جناب آقای نصرتی فر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
جناب خدا بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
زنده باشید. خب سوال شده که شرکتی که در سال گذشته یک بار هم پیشبینی درآمد سهم اعلام نکرده چطوری تو بورس پذیرش شده؟ منظورشون هم پتروشیمی جم بوده.
شرکت هایی که برای اولین بار پذیرش میشن تمام اطلاعاتشون در قالب امیدنامه جمع‌آوری میشه و یک جا گزارش میشه و تا این امیدنامه منتشر نشه به هر حال امکان نداره که معامله شرکتی درج بشه در بورس و معامله بر روی نماد اون صورت بگیره، چون شرط بر حال انجام معامله و درج یک شرکت در بورس حتما اطلاع رسانی کافی هست تا اون زمانی که بخواد ارائه اطلاعات بکنه.
بله تشکر میکنم. همراه دیگری سوال کردن که چطور میتواد در بازه که کوتاه مدت سوده خوبی به دست آورد؟
خب به هر حال ما بایستی انتخاب درستی داشته باشیم. این انتظار این که در بازده خیلی کوتاه مدت بازده خوب داشته باشیم یه مقدار به هر حال تو بورس ما متاسفانه کمی بینش به وجود اومده، ولی به هر حال ما بایستی زمان رو هم در نظر بگیریم برای سودهایی که میخواییم به دست بیاریم. البته روش هایی در بورس وجود داره مثل نوسانگیری که این بازدهی ممکنه به دست بیاد و برای نقشه‌بندی بازار هم خیلی مناسبه، منتها فقط شرطش این است که درصدی از حجم و ارزش معاملات رو به خودش اختصاص بده، همه معاملات ما بر اساس نوسانگیری نباشه، بلکه بخشی از سرمایه گذاری که ما انجام میدیم، بخشی از سرمایه گذاری که در بازار اتفاق میفته اگه این باشه خیلی خوبه. حتی هر فردی که میخواد سرمایه گذاری کنه من فکر میکنم بخشی از سرمایه‌اش رو میتونه برای کوتاه مدت در نظر بگیره و بخواد بر اساس اون نوسانگیری بخواد بازدهی رو به دست بیاره. اما بازدهی بحث مدت کوتاه نیست، ما برایند کارمون در عرض یک سال رو بایستی بشینیم و بررسی کنیم که چه کردیم.
بله
ممکنه تمام برحال رشته های ما پنبه بشه اگر انتخاب درستی نداشته باشیم. باید بلند مدت فکر کنیم، حتی اگر بازدهایی که به دست میاریم در مقاطع کوتاه مدت قابل توجه هستن بایستی زمانی ما بازدهی رو محاسبه کنیم که به هر حال مدت زمانی بگذره و در مجموع ما بتونیم یک سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم.
تشکر میکنم. ساعت 10:32 است و ما هم اکنون پاسخگوی سوالات شما در بخش آموزشی برنامه هستیم. جناب آقای نصرتی فر سوال شده که تا چه حد قوانین تحلیل تکنیکال در بورس ایران اصخایم کنم قابل پیاده سازی است؟
تمام عواملی که بر قیمت مؤثر هستن بر اساس تحلیل بنیادی و فاندامنتال تکنیکالیست ها معتقدن که همین عوامل رو قیمت اثر گذاشته و ما بر اساس روند گذشته و بر اساس عرض و تقاضایی که برای قیمت نمات و اوراق بازار وجود داره میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم و با تکنیک هایی میتونیم این در واقع برآورد قیمت آینده یا پیش بینی قیمت های آینده رو داشته باشیم. البته خب خودشونم و ما هم معتقدیم که بحث تکنیک هست، بحث یک قانون و قاعده مشخص نیست، بلکه یه سری تکنیک هست که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. این تکنیک ها در شرایط خودش جوابگو هست و می قابلیت اجرا داره، ولی بعضا ممکنه در یه شرایطی جواب نده. به هر حال ما در کنار بحث تحلیل های تکنیکال حتما باید به بحث تحلیل بنیادی هم حتما توجه داشته باشیم. پایه و اساس این عوامل مؤثر، حتی تکنیکالیست ها معتقدن که عوامل بنیادی که رو قیمت ها اثر دارن رو ما میتونیم بر اساس روند گذشته شناسایی کنیم با تکنیک هایی که داریم. پس اگر ما از اصل و ریشه به مسائل بپردازیم خب قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت، ولی حداقل این که به عنوان دو بال استفاده بکنیم، هم بحث بنیادی رو تحلیل بنیادی رو در نظر داشته باشیم، هم بحث و تحلیل تکنیکی رو در نظر داشته باشیم، مجموعه هر دو به نظر من معقول‌تر و منطقی‌تر به نظر میاد.
بله، شنونده محترم دیگری سوال کردند که سود سهام خودمون رو چطور دریافت کنیم، از سایت کدال چه لیستی باید تهیه بشه؟
شرکت ها سودایی که اعلام میکنن برنامه پرداخت سودشون رو قبل و بعد از مجمع اکثر الزام دارن که حتما به سازمان بورس اعلام کنن و اطلاع رسانی کنن. به هر حال اعلام میکنن که باید به بانک خاصی مراجعه کنن، با یه فرم خاصی رو پر کنن بفرستن، با یه سی شماره حساب خاصی رو اعلام بکنن، نحوه ارتباطشون رو به هر حال اعلام میکنن، زمان پرداختشون رو هم اعلام میکنن. ما دنبال این اطلاعات باشیم که نحوه ارتباطمون با اون شرکت به چه شکل باشه و اینکه در چه زمانی نوبت ما هست که مراجعه کنیم یا برای منتظر دریافت سود باشیم. اطلاعاتی که از این طریق از طریق شبکه کدال منتشر میشه رو بایستی پیگیری کنیم و بر اساس اون خواستهایی که شرکت داره حتما عمل کنیم، انشالله سود نقدیمون رو دریافت کنیم.
سپاسگزارم. حالا هم اکنون همچنان شنوندگان محترم فرصت دارند که سوالات خودشون رو در خصوص بازار سرمایه از طریق سامانه پیام‌کوتاه ما به شماره 3036-37 با ما مطرح بفرمایند. جناب آقای نصرتی فرد، ما فرصت داریم در حدود 5 دقیقه که از محضر شما استفاده کنیم، نکات آموزشی شما رو بشنویم. اگر موافق هم باشید در خصوص ETF ها برای ما توضیحاتی بفرمایید.
در حال نکته آموزشی که میشه بر اساس صحبت‌هایی که اخیراً شده به خصوص بحث الفبای بورس این هست که ما سفارشاتمون رو بایستی مبتنی کنیم بر اطلاعات، یعنی تصمیمی که ما میگیریم حتما مبتنی باشه بر اطلاعات و تحلیل‌هایی که میکنیم. قطعا نوع سفارشی که ما در بازار ارائه میکنیم در حال مؤثر هست در موفقیت ما. اگر ما تصمیم درستی هم در انتخاب داشته باشیم، اگر نوع سفارشی که به کارگزار ارائه می‌کنیم یا نوع قیمتی که در سفارشی که در سامانه وارد می‌کنیم اگر دقت کافی رو نداشته باشیم، ممکنه در اجرا دچار مشکل بشیم. یکی از مهمترین اطلاعاتی هست که ما می‌تونیم داشته باشیم به خصوص در زمینه تصمیم‌گیری، چرا که ما با هدف کسب سود و بازده وارد بازار شدیم و مبنا و مهمترین عامل قیمت برای هر دارای مالی خب سوداوری هست که اون شرکت میتونن داشته باشن. خب این پیشبینی سودی که شرکت ها اعلام میکنن برای دوره های جاری و آتی خودشون یکی از مهمترین معیارهای ما هست برای انتخاب سهم و تصمیمی که میگیریم برای ارزش گذاری که برای شرکت ها داریم و اینکه بگیم این سهم این قیمت آیا میارزه یا نه. یه پیشبینی سودی هست که شرکت اعلام میکنه برای سال جاری و یا دوره آتیش، مهمترین معیار ما هست. منتها یاد اون باشه که این EPS رو بایستی بررسی بکنیم، با عملکرد گذشته تطبیقش بدیم، با پیشبینی شرکت‌های مشابه تطبیق بدیم، مقایسهش کنیم و بررسی بکنیم، راستی آزمایی کنیم، ببینیم اطلاعاتی که شرکت ارائه میکنه تا چه حد میتونه برای ما برحال تحققش رو بیشتر اطمینان پیدا بکنیم. با مفهومی که از ریسک یادمون هست که احتمال عدم موفقیت رو گفتیم ریسک، اگر این پیشبینی ارائه شده به موفقیت نرسه خب تمام برآوردهای ما غلط از آب در میاد. یک معیاری که در بورس داریم وقتی میخواییم EPS رو بررسی بکنیم، یکی از اشکالاتش این است که EPS برای یک سال اعلام میشه، ولی ما بایستی از اطلاعات جنبی استفاده بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم که شرکت طی سالهای آتی هم به همین نسبت سود دسترسی خواهد داشت. حتی وقتی ما بحث PBA رو داریم که PBA های خیلی بالایی رو که داریم، باید که حتما به این اطمینان برسیم با اطلاعات جانبی که منتشر میکنه شرکت، که شرکت سالهای آینده بلکه از این سودی که پیش بینی کرده به اعداد بزرگتر دسترسی خواهد داشت و الا دلیلی نداره ما PBA های خیلی بالا رو بریم و خرید داشته باشیم. به هر حال موضوع EPS موضوع خیلی مهمیه، بایستی در بررسی هامون دقت نظر داشته باشیم، عملکرد گذشته شرکت و شرکت های مشابه و نسبتی که این EPS با قیمتی که برای ما داره و سایر عوامل بنیادی که معمولا روی قیمت اثر داره، اینها رو هم بایستی در نظر بگیریم. خیلی تابع به هر حال جذب بازار نباشیم، حتما این نگاه بایستی حتما به جذب بازار داشته باشیم، بلکه منطقی تصمیم بگیریم و منطق به ما حکم میکنه که قیمت هر دارایی بایستی یک رابطه به حال معقول و منطقی با سوداوری شرکت و یا آتیه شرکت داشته باشه. اگر هیچ کدوم اینا وجود نداره ممکنه به حال برای ما در آینده مشکل ایجاد کنه و برای سرمایه ما رو ممکنه دچار مخاطره بکنه.
سپاسگزارم. سوالی کردن همراه محترمی، جناب آقای نصرتی فر پرسیدن که با سلام نوسانگیرها کدام شرکت ها هستند؟
من متوجه نشدم.
بله، نوسانگیرها کدام شرکت ها هستند؟ بله، این سوال است که
نوسانگیری از بخشی از سرمایه‌مون رو اگر خواستیم بایستی به این موضوع اختصاص بدیم. به هر حال شرکت هایی هستند که به لحاظ حالا صنعت رو بشناسیم، عواملی که اون قیمت ها رو دارن، شرکت هایی که بیشتر نوسان می کنند. گذشته شرکت نشون داده که شرکت داره یک نوسان های قابل تعریف و مشخصی هست و ما می تونیم روی نوسان های شرکت حساب باز کنیم. نوسان های بدون برنامه، نوسان هایی که اطلاعات گذشته ای رو که نگاه میکنیم بینیم شرکت نوسان داشته ولی خیلی منظم نبوده، خیلی دفعهم بوده، یک دفعه نوسان های خیلی شدید روبه بالا یا روبه پایین داشته و ما ممکنه بعضا جا بمونیم از وضعیتی که داره. هر چقدر شرکت ها دارای ثبات رویه داشت باشند در گذشته میتونه به ما کمک کنه تا در نوسانگیری های فعلی به هر حال موفق تر باشیم.
بله سپاسگزارم از حضرت علی، تشکر کنم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا بدوش.